که ما می‌بینیم در زمینه تاریخی ما دیدیم که زنان به چند دسته سنی تقسیم می‌شدن و توی هر کدوم از این دسته‌ها حمایت خودشون رو از احزاب مختلف نشون دادن. امسال هم جناب علی کاملا درست می‌فرمایید که در زمان انتخابات سال 80 و یا 84 و یا 88 هم باز ما همین مسائل رو داشتیم که مسئله سخت جنین در اون موقع مسئله بسیار مهمی بود. بانوان زیر 35 سال بر این باور بودن که خود شخص خانم بایستی تصمیم گیرنده مسئله باشه و به همون خاطر از حزب دموکرات حمایت میکردن، اما هرچه که گروه سنی بالاتر میرفت مسئله تغییر پیدا میکرد. اما چیزی که امسال انتخابات رو با سالهای دیگر تفاوت میده این هست که امسال بیشتر توجه ها روی مسائل اقتصادی است. اگرچه هیئت انتخاباتی پرزیدنت اوباما سعی بر این داره که مسائل دیگری به غیر از مسئله اقتصادی رو هم وارد بحث سیاسی و بحث انتخاباتی بکنه که بتونه از طریق اونها یه مقداری بر رقیب خودش آقای رامنی پیشی بگیره، که البته اون هم باز بایستی ببینیم در چند ماه آینده چگونه خواهد.
آقای سمی، با آقای سنانو که صحبت کردیم، حالا ادامه بخش دیگه صحبتشون رو هم خواهیم شنید. ایشون تقریبا یه حدود یکی دو ساعت دیگه در همینجا جزء اولین سخنرانان خواهد بود، بعد از آقای جان بینر صحبت خواهد کرد. دیدیم نظرشون رو همطور که اشاره کردی تلاش میکنن که با اذعان به اینکه در بعضی از موارد مشکل داره آقای رامنی، ولی بگن که مسئله اقتصاد مهمتره، ولی خب این بازی نیست که بشه به در واقع اجبار بشه تغییرش داد. یعنی این فضای رسانه‌ای در واقع ایجاد شده، حتی همین طوفان اخیر هم میدونید که بسیاری تأثیر گذاشته در اون رساندن پیام آقای رامنی در این چند روز گذشته، و تلاش میکنن در این سه روز امروز و دو روز آینده این کار رو با قدرت و شدت بیشتری انجام بدن. ولی بحث در واقع حق رأی صحبت شد، یعنی که دموکرات ها از ابتدا بر سر حق رأی زنان خیلی تلاش کردن و خیلی در واقع تعیین کننده بود به طور تاریخی که زنان ارتباط بیشتری برقرار بکنن با حزب دموکرات. این اون چه که الان در واقع شاهدش هستیم، یعنی بحثایی که الان مخالفت شده صراحتا در این پلتفرم سیاسی که ساعت 2 امروز به وقت تمپا تصویب میشه و همون موقع است که آقای رامنی رو نماینده اعلام میکنن، بحث زیادی که دیدگاه های خود آقای رامنی با این پلتفرم سیاسی که حزب تصویب خواهد کرد اختلاف داره.
دقیقاً. و ببینید تاریخ انتخاباتی امریکا به ما نشون داده که این پلتفرم های و یا این نوشتارهای کلی که در کنوانسیون ها و مجامع درون حزبی مورد تایید قرار میگیره فقط و فقط برای خوشایند عده در حقیقت فونداسیون این گروه ها هست و هر کسی این زیر ساخت رو باید بتونه داشته باشه که بر روی اون بتونه افراد دیگری رو جمع بکنه و که بتونه برنده انتخابات باشه. پس ما میبینیم حتی مسئله سخت جنین که جناب دکتر میلانی هم بهش اشاره داشتن، اون چه که نقطه نظر خود شخص آقای رامنی هست و در انتخابات هم ازش صحبت کرده و گفته که به اون طریق ریاست جمهوری رو ادامه خواهد داد، تا حدی با اون چیزی که در این نوشتار امشب خواهد آمد فرق میکنه. حتی من شنیدم که این نوشتار امشب حتی تا الان هم هنوز به مرحله پایانی خودش نرسیده و ممکنه توش تغییراتی بدن، ولی کاملا درسته. بله، یعنی این افرادی که کاندیدا هستن با اون نقطه نظراتی که کاملا برملا میشه و نوشتاری میشه موافقت ندارن و 100% هم طبق هیچ قانونی نباید از اون پیروی بکنن موقعی که برنده انتخابات میشن.
خب ارتباط ما برقرار شده با خانم امانی. خانم امانی اگر صدای من رو میشنوید، درود و عرض ادب دارم و صبح بخیر به شما در لس آنجلس. بفرمایید که اون چه که ما ابتدای برنامه هم صحبت کردیم در مورد نگاه زنان به حزب جمهوری خواه و نگاه حزب جمهوری خواه به زنان، اون چالشی است که برعکس شما سالهاست دارید مطالعه میکنید، علت در واقع این فاصله که الان حس میشه، این فاصله 10-11 گاهی 12% که در نظرسنجی ها هست در میزان محبوبیت آقای اوباما در میان زنان، علتش اساسا از منظر شما به عنوان یک کسی که برعکس که مسئله رو به طور عمیق مطالعه کردید و فعال امور زنان هستید چه هست؟
به نظر من حزب جمهوری خواه در آمریکا در خلال دو دهه گذشته هرچه بیشتر به سمت مواضع راست و واپسگرایانه گرایش پیدا کرده و این گرایش باعث شده که در واقع مسئله زنان هرچه بیشتر از حاشیه به مرکز مباحث انتخاباتی سوق پیدا کنه. در من همین آخر هفته گذشته در ساکرامنتو در جلسه از طرف کمیسیون زنان کالیفرنیا بودم و مسائلی که امروز مد نظر زنان در آمریکا هست در این انتخابات مسئله حقوق باروری یا ریپروداکتیو رایت هستش، مسئله اقتصادی هستش، مسئله اقتصاد و مسئله آن ایمپلویمنت و بیکاری یکی از مسائل محوری این انتخابات و این مسئله که زنان رو بیشتر از همه مورد تحت تاثیر قرار میده. ما میدونیم که جمهوری خواهان در جون 2012 به مسئله Paycheck Fairness Act رای ندادن، مسئله مزد برابر در مقابل کار برابر، مسئله‌ای که در مقابل زنان آمریکاست و این در هر زنان به طور کلی 77 سنت مردان رو در مقابل 1 دلار میگیرن در برابر کار برابر و این شکاف در بین زنان اسپانیایی تبار و آفریقایی تبار خیلی بیشتره. مسئله حقوق باروری چیزی هستش که امروزه در مطبوعات حتی رسانه‌های مینستریم آمریکا به عنوان یک جنگ علیه زنان و حقوق اونها به اون اشاره میشه، چون در ایالت‌های مختلف این حرکتی که شروع شده برای محدود کردن حقوق زنان که حاصل و دستاورد مبارزات و جنبش زنان در این جامعه هست نسبت به تمامیت بدن خودشون، نسبت به تصمیم گیری، نسبت به بارداری خودشون، مسئله سقط جنین، مسئله تعریف و گونه ای هستش که ما با تجاوز جنسی در این جامعه برخورد میکنیم که امروز بسیار مطرح هستش و صحبت های زیادی هست. اون چه که به نظر من میرسه اینه که با رشد گرایشات مذهبی و واپسگرایانه در جامعه آمریکا که یک پدیده جهانی هست و ما انعکاس اون رو در جامعه آمریکا امروز مشاهده میکنیم، مسئله حقوق زنان و آزادی های زنان و فضای عمومی برای حضور زنان هرچه بیشتر در حال محدود شدنه و جنبش زنان و زنان آمریکا به این مسئله بدون شک پاسخ خواهند داد.
خانم امانی، ولی بس فقط بر سر حزب جمهوری خواه نیست، یعنی حضور سیاسی زنان رو وقتی نگاه میکنیم در حزب دموکرات هم چنان شاخص نیست.
درسته، در آمریکا در کنگره آمریکا ما فقط 17% حضور زنان رو شاهد هستیم که این اساساً در بین کشورهای صنعتی پیشرفته درصد بالایی نیست و حتی در کنفرانس جهانی، کنفرانس سازمان ملل، کنفرانس جهانی پکن در زنان که من هم حضور داشتم، در اون زمان آمریکا متعهد شد که تا 10 سال دیگه یعنی تا سال 2005 تعهد کرد که 30% کنگره رو زنان تشکیل بدن که یک کریتیکال ورسه، یعنی صداشون در میتونه بخشی از در واقع مسائل مطرح در جامعه باشه که ما میبینیم بین 17% و اون مینیمم 30% هنوز فاصله زیادی هست و همین در جلسه گذشته و اصولا جنبش زنان در آمریکا، سازمان‌های گسترده زنان همه صحبت از این میکنن که دستاوردهای زنان که در خلال جنبش مبارزات مدنی در سالهای 60 کسب شده امروزه در معرض خطره و از اون به عنوان جنگ علیه زنان صحبت میکنن.
خانم امانی، این قانون خشونت علیه زنان که از 1994 بحثش در واقع آغاز شد و تلاش‌های زیاد بود، خود شما که از افرادی بودید که با این جنبش خشونت علیه زنان ارتباط داشتید و تلاش داشتید، این چه تأثیری گذاشته روی افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در آمریکا؟
بله، این قانون واوا یا Violence Against Women Act، قانون به هر حال مقابله با خشونت علیه زنان در سال 1994 بود، به عنوان یکی از سازمان‌های غیر دولتی در آمریکا، سازمان زنان آسیا و خاورمیانه که در اون زمان من در مسئولیت اون رو به عهده داشتم، ما به طور فعال در تدوین این قانون و ادوکسی و برای این قانون ما شرکت کردیم. چرا؟ چون این قانون این امکان رو میداد به زنان مهاجر که در مناسبات و روابط ناسالم و خشونتبار نمونن تا گرین کارت خودشون رو بگیرن و بعد تقاضای طلاق کنن و برون رفت از اون مناسبات ناسالم. این قانون به زنان مهاجر این امکان رو داد که خود رأساً برای گرین کارت خود اقدام کنن و امکانات زیادی در اختیار پناهگاه‌های زنان برای زنانی که اذیت و آزار رو تجربه می‌کنن قرار داد. امروزه این قانون در معرض این هستش که دوباره در واقع مورد تایید کنگره قرار نگیره و بحث‌های زیادی هستش و فعالین زنان خیلی در پی این هستن که به نحوی این قانون به هر حال دوباره برای 5 سال دیگه این قانون تدریس بشه، ولی با داشتن یک کابینه حزب جمهوری خواه و آقای رامنی بدون شک آینده روشنی در برابر این قانون و قوانین دیگه‌ای که افرادی که در حاشیه جامعه هستن به گونه‌ای هرچند ناکامل مورد حمایت قرار میده در معرض خطر هست.
البته این توضیح هم بدیم که در سطح سیاسی اگر در کابینه جمهوری خواهان وزیر خارجه زن بود که حالا نمونه آخرش خانم کاندلیسا رایس بود و ایشون هم از جزء سخنرانانی هست که در تمپای فلوریدا صحبت خواهد کرد، در میان دموکرات ها خانم هیلاری کلینتون هست، البته قبل از ایشون هم خانم مدلین آلبرایت بودن و تلاش شده که در میان جمهوری خواهان هم حضور سیاسی زنان رو بیشتر شاهد باشیم. آقای دکتر میلانی اگه مطلبی در این ارتباط دارید بفرمایید و اینکه نقش آن رامنی همسر آقای میت رامنی به نظر شما چه هست در این به؟
واضحه که نقش خانم رامنی این هست که به قول شما چهره آقای رامنی رو تلطیف بکنه. یکی از واقعیاتی که به نظر غیر قابل انکاره اینه که مردم عادی آمریکا نتونستن در سطح وسیعی با آقای رامنی احساس ارتباط بکنن، این چه به خاطر سلوک شخصیشه چه به خاطر سابقه مذهبیش هست. نزدیک 30% مردم آمریکا در یکی از نظرپرسی‌های 2-3 سال اخیر گفته بودن هرگز برای یک کسی که از مذهب مورمن باشه رأی نخواهند داد. الان این مسئله مطرح نیست، ولی یکی از پایگاه‌های اصلی حزب جمهوری خواه مسیحیان به اصطلاح دوباره مسیح شده هستند، مسیحیان اوانجلیکال هستند. مسیحیان اوانجلیکال تا چند سال پیش موضع رسمیشون این بود که اصلا مورمونیسم بخشی از مذهب مسیحیت نیست، میگفتن این یک کیشه. و یک دلیل اصلی که این انتخاب‌های قریب رو شما می‌بینید از طرف آقای رامنی، یعنی انتخاب یک دست راستی مطلق مثل آقای رایان برای معاونت خودش یا همون پلتفرمی که شما بهش اشاره کردید، این برای اینه که اینها اگر نتونن این پایگاه مسیحی حزب رو بسیج بکنن فاتحه‌شون از همین الان خونده است و برای اینکه اونها رو بتونن بیارن تو بازی باید یه آوانسایی به اونها بدن. یه مسئله جدی دیگری که در ادامه مطالبی که خانم فرمودن باید در نظر گرفت این است که رئیس جمهور آینده آمریکا قاعدتاً 2 نفر رو برای عضویت در شورای دادگاه عالی آمریکا کاندید خواهد کرد. این دادگاه عالی آمریکاست که الان میتونه نقش دیوان عالی نقش بسیار بسیار مهمی داشته باشه در لغو برخی از قوانینی که مجلس میپذیره، حتی در مورد انتخابات در 1980 شرکت کردند. یعنی این ترکیب که به نظر من انتخاب آقای رایان رو و این جلسه رو یه جلسه قریبی میکنه. معمولا شما اگر به تاریخ 30 سال اخیر نگاه بکنید کاندیداهای هر دو حزب برای بردن کاندیداتوری خودشون حرفایی زدن که اون محله ها اون شهرها اون پایگاه های بومی یه حزبی خودشون میطلبیدن. وقتی به کنوانسیون میرسیدن تقریبا تمام اینها سعی میکردن به خودشون رو متوسط به یک حد وسطی برسونن، از افراط احتراز بکنن، خودشون رو متعادل تر برسونن. آقای رامنی به عنوان یک جمهوری خواه متعادل شروع کرد، در ماساچوست به عنوان فرماندار متعادل ریپابلیکن بود و بعد هی خودش رو آورد بیشتر و بیشتر به طرف جناح راست حزب جمهوری خواه. وقتی که دید این هم کفایت نمی کنه، یک در آستانه انتخابات یک گام بیشتر به طرف راست بود. به نظر من انتخاب رایان و این کنوانسیون اصولاً شبیه به انتخاب خانم سارا پیلن هست، یعنی یک تصمیم عجولانه و در این حال هراس زده است، تصمیمی است که نشون میده به گمان من مشاورین آقای رامنی میدونن که مسائل جدی دارن و فکر میکنن با این قدم یک تحرکی در پایگاه مستحکمشون ایجاد میکنن. واقعیت این است که ارقام غیر قابل انکاری نشون داده که تقریبا 40% 80% آمریکایی ها یا به دموکرات ها رای میدن یا به جمهوری خواه ها رای میدن. انتخابات رو اون 20% که تعیین نکردن یا خودشون رو اعلام نکردن معمولا رقم میزنه نتیجهش رو، و برای در آوردن اون 20% معمولا همه کاندیداهای چند سال اخیر سعی کردن خودشون رو متعادل تر نشون میدن، ولی آقای رامنی داره در جهت میدونید حرکت ها و حرف هایی میره که بیشتر افراطی ترین جناح های حزب میزنن. این حرفی که چند روز پیش زد و مسئله تولد آقای اوباما رو دوباره مطرح کرد، گرچه به مزاح، ولی این به نظر من کار بسیار ناپسندیده است که در مورد رئیس جمهوری که 4 سال خدمت کرده، سناتور بوده، شما بیایید حرفی که دست راستی ترین و افراطی ترین و واقعا مجنون ترین جناح حزب میزنن که ببینیم اینا آیا آمریکایی هست یا نه، این رو تکرار میکنید، اینها به نظر من نشان یک افرادگری استیصال زده است.
بله، البته ایشون هم تو که اشاره کردی در میشیگان در ایالت خودش بود آقای رامنی و گفته بود که من و همسرم هم هر دو اینجایی هستیم و کسی تردید نمی‌کنه در اینکه ما اهل اینجا هستیم، به کنایه به رواقه آقای اوباما و اینکه دی گفتن و هنوز هم این بحث رو مطرح میکنن که ایشون در آمریکا متولد نشده. این شوخی رو که خودش هم بعدم گفت این شوخی شاید خیلی جالبی هم نبوده. آقای سمی اگر اجازه بدید بخشی از صحبت ما رو با آقای سونونو در مورد فاکتور مذهب و باورهای آقای رامنی به کتاب مورمون بشنویم و چون بحث به هم مرتبط هست بعد نظر شما در این ارتباط جویا میشه.
Not a big factor at all.
مورمون بودن آقای رامنی در کل عامل بزرگی نیست. اقتصاد کشور با وجود رئیس جمهوری که برنامه‌هایش با شکست روبرو شده در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و در نتیجه مسئله اصلی و تنها مسئله در حال حاضر این است که چه کسی می‌تواند مشکل بیکاری را حل کند، چه کسی می‌تواند مشکل اقتصاد ما را حل کند، و آقای رامنی است که در این زمینه بسیار جلوتر از اوباماست. همین مسئله است که او را در کارزار انتخاباتی یک سر و گردن از آقای اوباما بالاتر می‌برد.
اما رندی فوربس عضو کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا از منظر دیگری به مسئله مذهب نگاه می‌کند.
We've got a great country that was birthed on religious freedom and religious liberty.
ما کشوری بزرگ داریم که بر مبنای آزادی مذاهب بنا شده است و من خیلی خوشحالم که نامزدهای انتخاباتی ما هم آقای رامنی هم آقای پول رایان هر دو به کیش و مذهبشان پایبند هستند. مهمترین نکته به نظر من این است که آنها باورهای مذهبی خودشان را بیان و از آنها دفاع می‌کنند. این ملت اگر به حمایت خود از آزادی مذاهب ادامه دهد، آینده درخشانی خواهد داشت. اما حملات اخیری که در طی چند سال گذشته به مذاهب مختلف شده ما را بسیار نگران کرده است.
آقای سمی بشنویم نظر شما رو و یه نکته جالبی هم که آقای میلانی اشاره کردن در مورد دیوان عالی، وقتی که رؤسای جمهور این اختیار رو دارن که قاضی هایی رو که به طور تقریبا مادام العمر در اون دیوان عالی خواهند بود و تأثیر میذارن روی تصمیم گیری های خیلی کلیدی در کشور انتخاب بکنه، آقای اوباما تصمیم گرفت دو زن رو، یعنی دو موردی که مشخصا انتخاب کرد، دو بانوی بودن که حضور زنان رو بتونه در دیوان عالی به شکل افزایش پیدا بکنه. بسیار البته گفتن که این حرکت سیاسی انتخاباتی بوده. خانم سوتومایور که حتما خاطرتون هست حتی لاتین، یعنی به پیشینه لاتین تبار هم داره. بفرمایید که این فضای آمیخته به مذهب و در واقع اون چه که آقای رامنی به عنوان لدر دی سنس بهش میگن در کلیسای مقدسین واپس، یعنی پسین، یا اون چه که به عنوان مورمون ها شناخته میشه، این چقدر میتونه فاکتور تعیین کننده باشه؟ دموکرات ها و جمهوری خواه همه تلاش میکنن که از کنار این مسئله به شکلی عبور بکنن.
ببینید، به صورت تاریخی اگر بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، مذهب هر کدوم از این کاندیداها مطرح زیاد نبوده. برای چی؟ برای اینکه کشور امریکا یک کشور مذهبی است. همه کاندیداها هم به نوعی از آنها وابستگی های مذهبی دارن، من جمله آقای جو بایدن که الان معاون رئیس جمهور امریکا هستن، ایشون کاتولیک هستن، بسیار اعتقادهای سرسختی هم دارن نسبت به این مسئله، و یا حتی خود پرزیدنت اوباما. پس می‌بینیم که مذهب اونقدر رولی رو بازی نمی‌کنه. اما چون در طول دوران انتخابات شعارهای انتخاباتی و ترفندهای انتخاباتی بیشتر میشه، افراد گروه‌های مختلف سعی می‌کنن با وارد کردن فاکتورهای مختلف ازش نتیجه‌گیری‌های دیگری بکنن. در حال حاضر همونجوری که مصاحبه‌های جناب علی هم نشون داد، معلوم می‌کنه که نقش مذهب آقای رامنی اونقدر تأثیری در تعیین رأی یا عدم رأی به ایشون نخواهد داشت. برای اینکه اون افرادی که جمهوری خواه هستن که خب حتما به ایشون رأی میدن، اون افرادی هم که دموکرات هستن قطعا به طرفداری پرزیدنت اوباما برخواهند خواست. فقط میمونه اون افراد بدون وابستگی حزبی که اونها سعی میکنن که بیان روی مسائل روز تصمیم گیری بکنن. مهمترین مسئله‌ای که الان وجود داره همین مسئله اقتصاد هست، که خب همه مسائل دیگه من جمله حقوق زنان، و این هم باید گفته بشه که هیچ کدوم از این کاندیداها، چه برای مقام ریاست جمهوری چه معاونت ریاست جمهوری، هیچ کدومشون در مورد از بین بردن حقوق زنان یا تحریف اونها صحبتی به میان نیاوردن. فقط مسائلی که بوده این که چگونه بخوان برخورد بکنن با این مسائل، و اینکه تا چه چیزی حد و حقوق مسائل کجا هست. یه حزبی یه مقداری آزادی های بیشتری رو قائل میشه، یه حزب دیگه یه مقداری محدودیت های بیشتری رو قائل میشه. این بحث ها همیشه بوده، ولی الان در حال حاضر بحث عمده این انتخابات به نظر من روی مسائل اقتصادی خواهد گشت، و مسائل مذهبی هم به نظر من یا دسته دو یا سوم خواهد بود.
نکته که بسیار از رسانه‌ها کارشناسان صحبت می‌کنن، که یکی از دلایلی که ارتباط چندانی مردم بخشی از رای دهندگان، البته این رو روشن بکنیم که نظرسنجی‌هایی که انجام شده نشان میده که آقای رامنی وضعیت خیلی نگران کننده نداره. در بعضی از نظرسنجی‌ها ایشون پیش هست از آقای اوباما، همونطور که تو برنامه صحبت شد، و علت در واقع بعضی از چالش‌هایی که ایشون باهاش روبرو هست رو این میدونن که ایشون نتونسته به صراحت از مسائل مذهبی خودشون، طور که بقیه کاندیداها هم تو که اشاره کردید، آقای اوباما در اون سخنرانی خیلی معروفش در دور انتخابات وقتی به باورهای مذهبیش اشاره کرد و به دلیل انتقادهای تندی که بهشون شده بود، به دلیل اون ارتباطی که با جرمایا رایت، اون کشیش به شکلی میگفتن تندرویی که داشته، و اومد اون صحبت‌ها رو مطرح کرد، به نظر میومد خیلی اعتماد بیشتری رای دهندگان بهشون کردن. و نکته‌ای که در مورد آقای رامنی مطرح است این که میگن ایشون چون نرفته به اون سمت و تازه این بحث شروع شده، یعنی در یکی دو روز گذشته است که ما می‌بینیم آقای رامنی کم کم داره در مورد باورهای مذهبیش و کتاب مورمان و اونچه که حالا به شکلی شاید نه به صراحت ولی به اشکال مختلف ازش صحبت بشه، تلاش بر این هست که بتونن اون کاستی ها رو به گونه جبران بکنن. ما با شهردار لس آنجلس، شهردار مکزیکی تبار و دموکرات لس آنجلس هم صحبت کردیم، آقای آنتونیا ویلارایا گوسا، که ایشون رئیس کمیته مجمع ملی حزب دموکرات هست و اینجا آمده برای اینکه بتونه به بعضی از این انتقادات به اوباما پاسخ بده. با ایشون فرصتی پیش اومد صحبت کوتاهی داشته باشیم، نظر ایشون رو در مورد فاکتور مذهب بشنویم و اون چه که لاتین تبارها که بسیار گروه‌های مذهبی هستن چگونه به مورمون بودن آقای رامنی نگاه می‌کنن.
I don't think it should be a factor. This is the United States of America. In this country we have freedom of religion.
نه گمان نمی‌کنیم عامل موثری باشه. اینجا ایالات متحده آمریکاست. در این کشور همه مذاهب آزادند و شما میتونید مسیحی، کاتولیک، مورمون، مسلمان یا یهودی باشید. ما در این کشور افراد رو بر اساس شخصیت اونها ارزیابی میکنیم و این باورهای مذهبی نباید در تبلیغات انتخاباتی موضوعی قابل بحث باشه. همونطور که تا به حال نبوده. رامنی اولین خواهد بود. همونطور که خود من اولین کسی بودم که از لاتین تبارها به عنوان شهردار انتخاب شدم. آقای اوباما اولین آمریکایی آفریقایی تبار بود که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. همیشه اولینی وجود داره و هر وقت چیزی برای بار اول رخ بده، باید اون رو به فال نیک بگیریم. دغدغه آمریکاییان لاتین تبار مذهب و مسائل مذهبی نیست. ما به متمم اول قانون اساسی باور داریم. ما به این باور ایمان داریم که مذهب افراد نباید ملاک باشه. مهم چیزی است که شما مصمم به اجرای اون هستید. مهم ویژگی های شخصیت شماست. عامل مذهب در فعالیت های انتخاباتی مطرح نیست.
خانم امانی، بشنویم نظر شما رو در مورد فاکتور مذهب. آیا این بحث هست که بسیاری پرهیز میکنن از پرداختن به مسائل مذهبی یا اساساً واقعا اختلافی شما فکر میکنید وجود نداره؟ چون عده بخشی از مورمون ها هستن که اگر نه همه اونها، که اونها به این چند همسری نگاه متفاوتی دارن و باعث شده که به شدت هم مورد انتقاد قرار بگیرن.
بله، من فکر میکنم که با صحبت مهمانان قبلی تا حدودی موافق هستم. فکر میکنم که مسئله مذهب از اون وزنه‌ای که در دهه‌های گذشته برخوردار بود برخوردار نیست. اگر خاطرمون باشه وقتی که آقای کندی برای ریاست جمهوری، در واقع انتخابات ریاست جمهوری کاندید میشدن، مسئله کاتولیک بودن ایشون خیلی مطرح بود، ولی امروزه میبینیم که مسئله یک سیاستمدار کاتولیک که برای مسابقه انتخاباتی شرکت میکنه از اهمیت به اون وزنه برخوردار نیستش. و در این حال هم بین مورمان ها و کاتولیک ها از نظر باورهاشون روی مسائل اجتماعی و به ویژه مسئله زنان نزدیکی زیادی هستش. در مورد شهردار شهر ما، شهر لس آنجلس و صحبتی که ایشون گفتن، منم معتقد هستم که برای هر چیزی یک اولین هستش و فکر نمی کنم مسئله مورمون بودن آقای رامنی از درجه اول اهمیت برخورداره. ولی اون چه که مسلم هستش، لاقل در کالیفرنیا که تعداد زیادی از آمریکایی لاتین تبارها حضور دارن و مسئله ایمیگریشن هستش، محبوبیت آقای رامنی در بین اسپانیایی تبارها یا آمریکای لاتین تبارها بسیار پایین هستش. اگر اشتباه نکنم بین 24-25% هستش، زیرا اگرچه اونها هم کاتولیک هستند و به مسئله از نظر حقوق و آزادی های زنان همسویی دارن با نظریات مورمن ها، ولی بسیاری بر این هستن به نقش دولت و نقش گاورمنت خیلی اهمیت میدن و در واقع با ایده های مربوط به پرایواتیزیشن و خصوصی کردن بخش های از اقتصاد زیاد نظر موافقی ندارن. و از سوی دیگر با آوردن مسئله مذهب در سیاست زیاد موافق نیستن. از این نظر محبوبیت آقای رامنی در بین اسپانیایی تبارها خیلی پایین هستش. و من فکر میکنم که به هر حال این یک حرکت سیاسی بوده که آقای رامنی کرده برای انتخاب کسی که به عنوان وایس پرزیدنت همراه ایشون باشن، و باید دید این چجوری در این تئاتر سیاسی که در انتخابات آمریکا در واقع ما شاهد هستیم چه نتیجه‌ای خواهد داشت. بدون شک یک تصمیم سیاسی بوده، وجوه مشترک زیادی روی مسائل اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی مورمون‌ها و کاتولیک‌ها وجود داره و باید دید همونطور که آقای دکتر میلانی اشاره کردن، آیا این انتخابات میتونه اون بیسی که آقای راین به اون متکی هستش در واقع درگیر این انتخابات کنه و رأی اونها رو برای آقای رامنی بیاره یا نه.
خب آقای دلرحیم روی خط تلفنی هستن با ما در همین ساختمون کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه هستن. امیدواریم که تو این چند دقیقه باقی مونده بتونن به ما برسن و تصویرشون رو هم ببینیم. آقای دلرحیم، مطالب متعددی از ابتدای برنامه مطرح شد در مورد مشکلاتی که آقای رامنی در ارتباط با رأی زنان داره و چالش‌هایی که از زاویه مذهبی ایشون، باورهای اعتقادی ایشون به کتاب مورمون هست و اون چیزی که به عنوان مورمونیسم ازش صحبت میشه. چقدر به نظر شما اینها جمهوری خواهان مسائل رو براش برنامه دارن برای اینکه بتونن این چالش ها رو باهاش به طور روشنی روبرو بشن؟
ظهر بخیر، عذر میخوام که با تلفن هستم.
آقای دلرحیم، صدای من رو میشنوید؟
صدای من رو میشنوید؟
بفرمایید، بفرمایید.
از نظر رأی زنان برای جمهوری خواه، برنامه ای که امشب شروع میشه، اینا تشکیل کردن، یکی از هم خانم انرامی به اضافه 4-5 تا کسای دیگه که فرماندار ساوت کارولینا، یکی دو تا کاندیدیت هستن از یوتا، از ورجینیا، اینا دارن گوینده امشب هستن توی پرایم تایم، که یکی از برنامه هایی هستش برای